محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزه.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مشهور بین بزرگان این هست که آیه قرآنی برای استدلال جهت ولایت فقیه نداریم. بزرگانی که کتاب نوشتن پیرامون ولایت فقیه از زمان غیبت تا حالا هرچه حالا یک کتاب مستقل نوشتن یا تو کتابهاشون استدلال کردن که فقیه دارای ولایت، آیه قرآنی رو ذکر نکردن. حتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که مؤسس نیستن، حضرت امام نسبت به ولایت فقیه، چون قبل از ایشون علما بزرگان فراوانی بیان کردن، ولیکن حضرت امام رو میشه گفت احیا کننده ولایت فقیه بودن، به خاطر اینکه حکومت اسلامی رو برپا کردن. و این چیزیه که هیچ کدام از علمای گذشته این کار رو انجام نداده بودن. این منحصر به حضرت امامه و ایشون قبل از اقامه حکومت اسلامی هم چند روزی حدوداً 6 روز بحثی رو پیرامون ولایت فقیه در نجف مطرح میکنند و شاگردانشون هم همین مباحث رو جزوش میکنند و بعد کتاب میشد. و ما تو مباحث ایشون که نگاه میکنیم میبینیم به روایات استناد میکنند اما به آیه قرآن نه. در این حال بعضی از بزرگان خواستن بگویند که آیه قرآن دلالت دارد بر اینکه فقیه ولایت دارد. از آب به ذهنم رسید یکی دو جلسه پیرامون این بحث بریم جلو، چون صحبت نوعیست و نیاز به دقت بیشتری هم داره. یکی آیه قل الامر هست، آیه معروف 59 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بیانی که برای نحوه استدلال این آیه گفته شده این هست که انسان یه موجود اجتماعیه، ناچار از داشتن حکومته، نمیتونه بی حکومت باشه. وقتی که مجبور از حکومت داشته باشه، خب به کی باید مراجعه بکنه؟ میرم سراغ آیه شریفه، فرمود ولی شما خدا و رسول و اولی الامر. اگر ما اولی الامر رو مثل سنی ها معناشو وسیع بدونیم، اونا میگن هر کس که حاکم شد ولی امره، اطاعت از او واجبه، ولو اون شخصی که مسلط شده اسلاف فاسقین باشه. تو عبارتاشون تو کتاباشون اومده، میگه شما کار نداشته باش، آدم فاسقیست، گناهکاره، فعلا به زور اومده حاکم شده، واجبه که همه مردم به عنوان این که او ولی امره باید ازش اطاعت کن. خب مسلمه که ما نمیتونیم این معنا رو از آیه شریفه استفاده کنیم، چون اولین ایرادی که گرفته میشه تناقض در دلالت خود آیه هست، چون آیه از یه طرف میگه از خدا و رسول اطاعت بکن، از یه طرف میگه از اولی الامری که حالا به قول سنی ها آدم فاسقه. خب حالا ما میخوایم اطاعت بکنیم، این فاسق چون آدم ضد دینه دستور خلاف به ما میده، وقتی دستور خلاف به ما داد ما چه بکنیم؟ دستور خلاف که میده آیا اطاعت بکنیم یا نکنیم؟ سنی هم میگن باید اطاعت بکنیم. خب تا میام اطاعت بکنم کنارش گفته از خدا و رسول اطاعت بکن، آیه شریفه فقط اولی الامر که نگفته، سه جا رو گفته. خب خدا و رسول میگن این کار رو انجام نده، حرامه، ولی امر رو قول سنی ها که فاسقه میگه این کار انجام بده، اطاعت از هر سن برای من واجبه، من چیکار بکنم؟ معناش اینه که هم واجب است انجام بدهم، هم واجب است ترک بکنم. این میشه تناقض در عمل. مسلم آیه تناقض به ما نخواسته بگه، سنی ها نمیتونن جواب این اشکال ما رو بدن، لذا ما نمیتونیم معنای آیه رو اینطوری وسیع بدونیم، شامل فاسق بدونیم. اما اگر بگوییم اولی الامر فقیه جامع شرائطه، دیگه اشکال حل میشه. فقیه جامع شرائط با خدا و رسول توی راستا هستن، همون فرمان خدا و رسول رو اولی الامر که فقیه جامع شرائطه او داره میفهمه و دستور میده و هم عمل میکنه، یه مشکل حل میشه. لذا بعضی از بزرگان گفتن این اولی الامر منظور هم دوازده امامه و هم فقیه جامع شرائطه. این سخن یک اشکال داره، اشکالش را عرض میکنم. خود اون آیونی هم که این بیان کردن متوجه اشکال بودن، دا اشکال ما نمیخوایم ابتدا بگیم، خودشون هم اشکال مطرح کردند و بعد جواب دادن. ما اشکال رو میگیم، جواب هم میگیم، اما باز اشکال دیگری میگیریم و بعد دو تا روش دیگه میگیم که دیگه اون دو تا روش رو ظاهراً کسی نگفته، اون دو روش یه روش جدید میشه که استناد به آیه بشه. این سیر صحبت من الان میخوام عرض بکنم. آنچه که خواستن به آیه استدلال بکنن میخوان بگن اولی الامر شامل ولی فقیه جامع شرائط میشه، اما شامل اون حاکم فاسق نمیشه. خب تا اینجاش اومدن جلو، بعد یه اشکالی رو مطرح کردن و اون اینه که ما میبینیم روایت داریم که با صراحت اولی الامر رو معنا کرده به دوازده امام. چند تا روایت هم داریم که یکیشون روایت معروف جابر هست. جابر میگه من رفتم خدمت پیامبر و سوال کردم که ما شناختیم خدا و رسول رو، میشناسیم، عرفنا الله و رسوله، اونا رو میدونیم کیا هستن، خدا رو میدونیم، رسول رو میدونیم، خود شما هستیم، این اولل هم کیا هستن که اطاعتشون واجب شده کنار اطاعت خدا و رسول تا ما بریم اطاعتشون رو بکنیم، چون واجب شده فرمود و اولل امره من کن. پیامبرم با صراحت فرمودن که اینا اوصیای منن که 12 نفرن، اولیشون علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعد از او فرزندش، بعد از او فرزند دیگرش، منطور روایت مفصله، یعنی حضرت اجمالا هم تو نگفتن 12 تا، نه به خصوصی اسم آوردن، گفتن تا رسته به امام 12 میگن اسم و اسم منه و کنیش هم کنیه منه و قائب میشه، غیبتش هم طول میکشه. جابر تا دید غیبتش هم طول میکشه گفت چطوری مردم ازشون پس استفاده میکنن، دسترسی اگه ندارن آیا مردم بهره ای دارن یا نه؟ از آن فرمودن بله مردم استفاده میکنن، همچون استفاده ای که از خورشید پشت ابر میکنن. خب اگه ما روایت رو نگاه بکنیم، روایت آیه قرآن رو محدود میکنه به 12 امام، هم میگه اولی الامر 12 نفرن که اطاعت اونها در کنار خدا و رسول واجبه. وقتی روایت رو نگاه بکنیم دیگه آیه شریفه شامل ولی فقیه نمیشه، این اشکال، در حالی که بعضی میخوان بگن آیه شریفه اولی الامر هم 12 امام رو در بر میگیره و هم فقیه جامع شرایط. حالا این اشکال اینه که بالاخره روایت ما داریم، روایت اومده دست ما رو بسته، ما حق نداریم از خودمون آیه رو یه جور دیگه تفسیر بکنیم. آیه میگه اولی الامر این 12 نفرن. برای جواب اشکال، یعنی اشکال به استدلال این آقایون ها، نه اشکال به آیه، آیه که اولی الامرش مشخصه، برای اینکه از این اشکالی که به این آقایون گرفته شده بخوان جواب بدن، اینطور جواب میدن، میگن این حصری که در آیه شریف آمده حصر حقیقی نیست و حصر اضافی است. برای اینکه همه عزیزان متوجه بشن منظور چیه، عرض میکنم این نکته رو که وقتی کلمه فقط گفته میشه، این فقط حصره، تو عربی بشنن حصر، تو فارسی هم میگیم منحصرن، منحصرن از خدا و رسول و 12 امام تبعیت بکن. کلمه منحصر معنا داره، معناش اینه که غیر این 12 نفر دیگه کسی دیگه ولی امر نیست. بلا فاصله آقایون جواب میدن، میگن این انحصاری که در آیه هست انحصار حقیقی نیست که شما الان معنا کردی و گفتی فقط 12 تا و لا غیر، بلکه منظور انحصارش انحصار اضافی است. اضافی نه به معنی فارسیش اضافه، اما اضافه معنی فلسفیه، یعنی نسبی، معناش اینه، معناش این میشه انحصار به نسبت قاصدین خلافت دارد گفته میشه، اون زمانی که پیامبر دارن به جابر میگن دارن زمان خودشونو ملاحظه میکنن، میدونن بعد از خودشون کسانی میان قصد خلافت میکنن و نمیذارن که ولی امر امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانشون باشن. 83-84 سال بنی امیه میان، بعدش هم بنی العباس، یکی پس از دیگری. نمیذارن، به زور قول الامر رو کنار میزنن. حضرت وقتی به جابر میگن فقط این 12 تا، میخوان این فقط رد بکنن غیر این 12 تا رو، یعنی اونایی که قصد خلافت کردن، چه اون 3 نفر اول که مؤسس قصد خلافت بودن و چه بعدش معاویه و یزید و بعدش بیاد تا افراد دیگری که اومدن، حتی بنی العباس. پیامبر وقتی میگن که این 12 تا، یعنی اون قاسبین، نه دارن میسنجن با قاسبین، نه با ولی فقیه. وقتی با ولی فقیه نسنجیدن مشکل حل میشه، نتیجه این میشه که اولی الامری که تو آیه آمده، اولی الامر قاسبین رو رد میکنه اما ولی فقیه رو رد نمیکنه. پس وقتی فرمود اطاعت کنید از خدا و رسول و اولی الامر، پیامبر اولی الامر رو معنا کردن، 12 نفر اسم آوردن، اما این 12 تا حصر حقیقی نیست که منحصرن بگیم این 12 تا و لاغیر، که لاغیر شامل فقیه هم بشه، همه اینا رو بخواد رد بکنه. نمیخواستن فقیه رو رد بکنن، میخواستن قاسبین رو رد بکنن. وقتی قاسبین رو رد کردن، داخل آیه کیا میمونه؟ 12 نفر امام و بعدش هم فقیه جامع شرایط. خب این اشکالی که به استدلال بعضی آقایان شده و جوابی که خودشون دادن، متوجه اشکال بودند و جواب دادن، لکن ما اشکال دیگری میگیریم که ظاهرا قابل جواب نیست و اون اینه که ظاهر آیه حصر حقیقیه. حالا این بخشش رو عذرخواهی میکنم، حالا اکثر آقایان متوجه نمیشید من دارم چی میگم. اونایی که 7-8 سال یا درس خارج خوندید اونا میدونن من بیان ما رو خوب متوجه میشید چی دارم عرض میکنم. بقیه هم حالا سعی میکنم هی توضیح بدم که کسی بی نتیجه از جلسه بیرون نره، ولیکن آنچه رو که متوجه میشید همه ی حرف من نیست، من دارم تکیه میکنم به مباحث عمیق حوزوی و اجتهادی که تو حوزه مطرحه. لذا اگه حرف نمیزنم رد میشم، عزیزان فکر نکنن مطلب خوب فهمیدن و پاشن برن، نه. اون کسی هم که مطلب متوجه بشه، اگه مثلا 10-15 سال تو حوزه درس بخونه بعد دوباره صحبت بنده رو مجددن گوش بکنه، یه جور دیگه متوجه میشه دارم چی میگه. ظاهر آیه حصر حقیقیه، حصر اضافی نیست. وقتی ظاهر این بود، ظواهرم حجته، ما نمیتونیم خلاف ظاهر عمل بکنیم. و از جمله از این صحبت حالا رد میشم، اشکال ساده تری که حالا عزیزان متوجه بشن چی میخوام بگم اینه که ما بیایم بگیم قول الامر حصر اضافی است، میخواد رد بکنه قاسبین رو. خیلی خوب، رد کردن قاسبین دلیل نمیشه که شامل فقیه میشه، ما طرف اثبات آیه شریفه رو باید ببینیم چیه، نه طرف ردش. وقتی میگه از اولی الامر تبعیت بکن، باید ببینیم اولی الامر این سقفی که داره زیر این سقف کیا هستن. جنبه ایجابیش رو باید ببینیم، جنبه منعیش رو که رد دیگرانه، بله رد قاسبینه. حالا اینم بر فرض دارم میگم، لو سلم ناس، ولی اون جواب اول رو عرض کردم. این جواب دومه، بر فرض بپذیریم که حصر اضافی است و رد قاسبین آیه شریفه میکنه، رد یعنی اونایی که خارج سقفن، اونا رو رد میکنه، مسلمه، یقینا از اونا ما نباید اطاعت بکنیم. اما این کافی نیست برای دلالت آیه. ما نمیخوایم بگیم آیه چه کسانی رو رد کرده، که ما باید اثبات بکنیم آیه چه کسانی رو شامل میشه. تا میخوایم بگیم کیا رو شامل میشه، پیامبر میگن 12 تا. ما از کجا بگیم در کنار این 12 تایی که فرمودن فقهای جامع شرائط هم اولی الامرن و میخوان به آیه استناد بکنیم، نه به روایت. اگه بخوام از روایت بریم جلو، ولی روایت گفت فقیه دارای ولایته، ما میخوام به این آیه استناد بکنیم. میخوام بگیم این آیه چی گفت؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر شامل 12 امام و فقهای جامع شرایط میشه. اگه بتونیم با آیه پشتیبانی خودمون رو گرم بکنیم، پشتیبانی خودمون رو، وقت درسته. ظاهرا نمیتونیم، در حالی که قبول داریم فقیه دارای ولایته، اما استناد بدیم، یعنی خودمون رو وابسته به آیه بکنیم، ظاهرا تنجش نمیشه. اولی الامر طبق روایت مخصوص 12 تاست. بنابراین همون کاری که حضرت امام کردن که آیه شریفه ذکر نکردن، از این جهت کار درست با امامه، چون این آیه تا اینجاش دلالت نداره. ولیکن دو تا راهکار دیگه به ذهنم میرسه که اگه حضرت امام هم این دو تا راهکار رو بهش توجه میکردن، قاعدتا همین آیه رو ذکر میکردن به عنوان دلیل برای ولایت فقیه. دو تا راهکار جدید میخوایم بگیم. این راهکارا ببینید چیه، دقت کنید. ما اصل ولایت رو قبول داریم که فقیه ولی ماست، تو اثبات شک نداریم، فقط میخوام ببینیم آیه قرآن آیا میتونه پشتوانه ما باشه یا نه. اینو میخوام بحثشو بکنیم و اگر بتونیم یه سبک جدیدی میشه در کتب ولایت فقیه که تا به حال نشده. این استنادی که میخوام عرض بکنم. یک راه اینه، میگیم اولی الامر منظور فقط 12 نفره، شامل فقیه جامع شرایط هم نمیشه. اما آیه قرآن چی گفت؟ فرمود برو اطاعت کن از اولی الامر، اطاعت کن از خدا، از رسول، از اولی الامر. ما طبق آیه شریفه میریم اطاعت از اونها میخوایم بکنیم. وقتی میریم سراغ اطاعت اونها، اونها 100 تا دستور به ما میدن. یه دستورشونه که مثلا نماز بخونید، یه دستور میدن میگن صله رحم بکن، یه دستور میگن زکات بده، یه دستور میدن مثلا حج باید انجام بده. یه دستورهای مختلف میدن. یکی از دستورهایی که اولی الامر به ما دادن چیه؟ اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا. فرمودن هر کاری براتون پیش اومد مراجعه کنید به تغییر جامعه شرایط. این هم یه دستور دیگه. پس ما مراجعه کردیم به اولی الامر، اولی الامر هم گفتیم فقط 12 نفرند، اما خود اولی الامر گفتن فقط جامعه شرایط اولی الامر شماست. چی بگیم؟ میگیم آیه قرآن به ما گفت فقیه جامعه شرط ولی یه امر شماست، منطق با یه تنزل. خوب دقت کنید، یه رتبه میان پایین. چرا؟ اونی که مستقیم آیه قرآن داره میگه فقط 12 نفر رو گفت اطاعت بکن. یه فقط هم میگیم که کسی دیگه شک نکنه، نگه قول الامر تو آیه 13 هم داره 14 هم داره، نه تو آیه میگیم 12 تا. پیامبرم صریحا تفسیر کردن، روایتش هم اومده. منطقه ما به اینجا تمام نمی کنیم بحثا، میگم خیلی خوب واجب است بریم سراغ اولی الامر. رفتیم، حالا وقتی رفتیم اولی الامر چی میگن؟ فقط که نمیگن نماز بخونید، که یه دستورشون هم نیکه فقیه جامع شرایط رو ما ولی شما قرار دادیم، اطاعت از اون واجبه. لذا میتونید بگید آیه شریفه اول گفت 12 تا، اما بعد همون آیه شریفه میگه فقیه جامع شرایط هم اطاعت ازش واجبه، منطور با یه رتبه پایین تر. چرا پایین تر؟ چون مستقیمن آیه نگفت، مستقیمن آیه 12 تا رو گفت، بعد ما از 12 تا پی بردیم که دیگران هم ولی ما هستن. من صحبت رو به یه بیان دیگه میگم، بیانم عوض میکنم اما حرفم عوض نشده، هنو همینه. من از بحث ولی فقیه میام بیرون، میام سراغ بحث نماز. آیا ما میتونیم بگیم به استناد همین آیه اولی الامر نماز برای ما واجبه یا نمیتونیم بگیم؟ ببینید مفسرین نگفتن، یعنی الان هر تفسیر شما ببینید هیچ مفسری این صحبت رو نکرده. لذا میگم یه مقدار با ذهنتون نامعنوس است از این جهت. کسی نگفته است آیه اولی الامر دلیل است برای اینکه نماز واجبه، اما ما میگیم چرا همین آیه اولی الامر که نماز واجب، با یه تنزل. چرا؟ آیه مستقیما میگه برو سراغ اولی الامر، یعنی 12 نفر، ما میریم سراغشون. وقتی میریم سراغشون دستورایی که به ما میدن یکی چیه؟ همین میگن نماز بخونید، ما میگیم چش. پس آیه همین آیه 59 نساء که گفت از اولی الامر تبعیت کن، همین آیه داره میگه نماز بخون، همین آیه داره میگه روزه بگیر، همین آیه، نه یه آیه دیگه. آیه دیگه هم داریم، اما ما به همین آیه میتونیم استناد بکنیم، یعنی پشتوانه خودمون قرار میدیم همین آیه رو و میگیم آیه گفت برو واجب است تبعیت بکنی از اولی الامر، اولی الامر هم گفتن باید نماز بخونی. کجاش اشکال داره؟ ما دیگه استناد به آیه میکنیم. حالا عرضم اینه، همونطوری که ما به کمک اولی الامر نماز رو برای خودمون واجب میکنیم، به کمک همین اولی الامر، اولی الامر فقها رو درست میکنیم. میگیم فقها هم اولی الامر ما هستن. یه راه خیلی ساده ایست که فکر میکنم اگه بزرگان به این راه توجه بکنن میتونن به این آیه استناد بکنن. بزرگان روایت جابر رو که دیدن فوری گفتن این آیه رو دستش نگذارید، آیه فقط که اولی الامر 12 تا و شامل فقط جامع شرط نمیشه، اما ظاهرا خیلی خوب میشه با یک واسطه ای که میخوره. یه بیان دومی هم من دارم، اینم شاید خیلی شیرین باشه، اینا بحثای خیلی زیبایی است که یه مقدار روش توجه بکنیم انسان خیلی لذت میبره. لذت آیه شریفه میتونه اولی الامر رو برای ما واجب بکنه. اون نکته اینه، ما اگر زمان معصومین علیهم السلام بودیم، مثلا زمان فرض کنید امام پنجم، فرض کنید اون زمان بودیم، اگر زمان امام باقر علیه السلام بودیم، اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر واجب بود برای ما یا فقط اطاعت از اولی الامر برای ما واجب بود؟ اینم روش یه مقدار فکر کنه. آقایون فکر میکنن فقط از اولی الامر باید اطاعت بکنن. بنده عرض میکنم نه، آیه که مخصوص یه زمان که نیست، که نمیشه بگیم زمان پیامبر اطاعت از خدا و رسول، همچه که پیامبر از دنیا رفتن بعد بیا سراغ امیرالمومنین، دیگه خدا و رسول بره کنار و اطاعت از امیرالمومنین باید بکنه. میشه اینو گفت؟ کسی اینو نگفت. البته وقتی بیان میشه کسی رد نمی کنه، ولی کسی هم این صحبت که میخوام بکنم تا به حال نکرده. اینا خود ازم دارم میگم، یه ایراد به ما نگیرید، اما از این جهت هم که میگم نو هست بحث ما، نیاز به کاوش خیلی زیادتر از این داره. یعنی حالا ما عرض و مطرح میکنیم، انشاءالله محققین دیگه بیان صحبت ما رو یا تکمیلش بکنن، بیانهای بیشتری روش بیارن، یا رد بکنن. آیه شریف وقتی میگید از سجا تبعیت بکنید، این سجا مختص یک زمان نیست، مختص زمان پیامبر که نیست، که زمان امیرالمومنین علیه السلام همه اینو میفهمیده که ولو اینکه 40 سال از هجرت پیامبر گذشته بود، اما هنوز میگفتن اطاعت از خدا واجبه، اطاعت از رسول واجبه، اطاعت از امیرالمومنین هم واجبه. برید جلوتر، 100 سال گذشت، 150 سال گذشت، 200 سال، زمان امام رضا علیه السلام که حضرت اومده بودن خراسان، سال 200 هجری، اطاعت از کجا واجب بود؟ یعنی کسی اولی الامر میخواست آیه رو معنا کنه چی میگفت؟ آیا میگفت زمان خدا و رسول گذشته و فقط زمان امام رضا علیه السلامه، از ایشون باید تبعیت بکنه؟ کسی اینو گفته؟ هیچ کسی اینو نگفته. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر مختص به یک زمان دون زمان نیست. ما یه قانون داریم، قانون جرگ. قانون جرگ تو اصول گفته میشه، باز از شرمنگی ها رو دست خارج خوندن و ممکن حتی در حد پرواز احساس پرواز میکنن، از بس لذت میبرن از این بحثه علمی. یه قانون دیگه هم داریم، قانون اشتراک در تکلیف. قانون جری رو توضیح نمیدم، اینا یه مقدار تخصصی، اما اشتراک در تکلیف رو دیگه عبارتش خیلی آسانه. یعنی همون تکلیفی که در صدر اسلام بود سال 300 هجری، سال 400، 500 تا بیاد حالا که 1434 هست، 33 هست، تا الان همه اینا واجبه. یعنی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تو همه زمان ها اطاعت از اینها واجبه. نمیشه بگیم تکلیفی که مال صدر اسلام بود فرق کرده با زمان ما. تکلیف یکیه. اگه اینا رو قبول کردیم، حالا نتیجه میخوام بگیرم. زمان امام رضا علیه السلام اگر مردم میخواستن اطاعت از خدا و رسول بکنن، باید چیکار میکردن؟ اطاعت از اولی الامرش مشخص، که میرفتن خود امام رضا علیه السلام رو میدیدن، میگفتن دستور بدی تو ما اطاعت کنیم. اطاعت از امام هشتم علیه السلام هم اطاعت از خدا و رسول یکیه. ساده تر بگم، امام رضا علیه السلام مبین فرمان خدا و رسوله. یعنی به اصحابشون میگن برای شما اطاعت از خدا و رسول واجبه، میخواید بگید اونا چی گفتن؟ من بهتون میگم، بیان میکردن. خود امام بیان میکردن وظیفه مردم رو، میگفتن اطاعت از خدا و رسول اینه، شروع میکردن فرمانها رو میگفت. خب اگر اینطوره، قانون اشتراکی در تکلیف هم داریم تو زمان ما، مبین فرمان خدا و رسول کیه؟ من اول الامر رو نمیگم، دارم اول آیه رو میگم. خدا و رسول اطاعتشون برای ما واجبه، فرمانشون چیست ما اطاعت بکنه؟ تو ندونیم که اطاعت واجب که نیست. مبین کیه؟ زمان امامان مبین واضح بود، الان یا باید بگید مبین نیست یا باید بگید هست. بخواد بگید نیست، آیه رو تعطیلش کردید. باید بگید زمان 260 هجری که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن، آیه دیگه بسته شد، تعطیل شد، نه قسمت اول و دومش نه قسمت سوم، دیگه تعطیل شد دیگه. چرا؟ میگید که قبلش اولی الامر 12 نفر بودن، اونا بودن که بیان میکردن خدا چه گفته، امام میگفتن، امام یعنی مبین بودن، مفسر بودن، توضیح میدادن، میگفتن آیان، خانم ها، وظیفه شما اطاعت از خداست، خدای متعال این ده تا دستور رو داده، وظیفه شما اطاعت از رسوله، اطاعت از رسول مگه واجب نیست؟ پیامبر این 50 تا دستور رو دادن، برید اطاعت بکنید. تا امام 11 به شهادت رسیدن، اگه دیگه مبینی وجود نداشته باشه، آیه میشه تعطیل. میتونید بگید تعطیله؟ نمیتونید بگید. وقتی نمیتونید بگید چی میشه؟ باید یه مبین باشه. مبین کیه؟ هیچ راهی نداره جز اینکه بگید فقیه جامع شرایط. همون کاری که الان ما داریم میکنیم دیگه، ما اصلا دیرمون از کی الان داریم میگیریم؟ از فقیه جامع شرایط. اونی که دارید میگید خدا چنین گفته، رسول چنین گفته. خب وقتی اینطور شد، آیه شریفه پس به ما دارد میگه تعطیل نیست، تعطیل بردانی. همین آیه شریفه دارد به ما میگه اطاعت از فقیه جامع شرایط بکن، چون اگه نگه اطاعت از خدا رسول تعطیل میشه. روی این بیان باید یه مقدار البته فکر بکنه، چون من دیالا با عبارتهای مختلف سعی کردم خیلی ساده صحبت بکنم، اما همه صحبتم و مقصودم رو تقریبا عرض کردم که چی میخوام بگم. اون بحث اول ما، راه اولی که گفتیم، خود اولی الامر رو گفتیم، 12 امامن، اما تا مراجعه میکنیم به 12 تا، خود اون 12 تا ما رو ارجاع میدن به فقیه جامع شده، خودشون گفتن. بنابراین آیه شریفه ابتداعا 12 تا رو دارد میگید اولی الامر، استمرارا همه فقهای در طول تاریخ رو میگه. این بحث دوم من یه چیز جدید دیگه شد، و اون اینه که ما اول آیه رو که گفت از خدا و رسول اطاعت بکنید، نمیتونیم مختص به زمان حیات پیامبر بدونیم. ما بگیم تا پیامبر از دار دنیا رفتن دیگه اطاعت از خدا و رسول تعطیل شد، تا نوبت به اطاعت از اولی الامر رسید، اینا نمیتونیم بگیم. وقتی نتونستیم اینو بگیم، باید بگیم اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر هم تو ادامه داره. بعد از اینم که پیامبر از دار دنیا رفتن یا به شهادت رسیدن، بازم اطاعت از اونا واجبه. این اطاعت هم تو واجب است و ادامه پیدا میکنه تا بیاد جلو. سوال ما اینه، تا سال 260 یعنی دو قرن و نیم، مردم اطاعت از خدا و رسول چطوری انجام میدادن؟ جوابش اینه که اولی الامر مبین بودن، اولی الامر مبین، و اونا بیان میکردن که خدا اینو گفته، رسول اینو گفته. خب بیان بعد از 12 امام کیه؟ مبین کیه؟ یا باید بگید تعطیل، دیگه اطاعت از خدا واجب نیست، اطاعت از رسول واجب نیست، یعنی آیه تعطیل شد، آیه مختص تا سال 260. کسی اینا نمیگه این رو هیچ کس منطقه اگه نگفتن صحبت ما رو توجه نکردن به این نکته، نه اینکه خلاف صحبت ما رو بگن. و خلافش اینه که این کسی بگه آیه تا سال 260 بهش عمل میشود دیگه بعدش تعطیل، کسی اینو نگفت. باید همین آیه رو عمل بکنی. خب میخوام آیه رو عمل کنی چه بکنی؟ ما تو زمان خودم میخوام از خدا و رسول اطاعت بکنی طبق این آیه باید چکار کنی؟ ناچارید بگید اول الامری که تو آیه اومده با یه مقام تنزل، البته یه درجه میاد پایین تر، اول الامر فقهای جامع شرایطن، اونا مبین فرمان خدا و رسولن، بیان میکنن میگن خدا اینو گفته رسول اینو. خب این صحبت ما پیرامون این آیه اول الامر. ما آیات دیگری هم در قرآن هست که اونا خیلی شیرینه، استدلال به اونها که ناچارم به خاطر اینکه زیاد خستتون نکنم بحثا رو یه مقدار رها بکنیم و با فاصله مطرح بکنم که یه وقت خستگی برای شما به وجود نیاره. راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها سوال کردن که ایشون جزء اول الامر اگه هستن چرا اسمشون تو حدیث ذکر نشده. ما یه اول الامر اصطلاحی داریم، تو اول الامر اصطلاحی فقط 12 نفرن، ولی که یعنی امامانی که شما خط بشمارید میگید امام اول بعد از پیامبر میگید 12 تا وصی، نمیگه 13 تا وصی. و از نظر ظاهری خود حضرت فاطمه سلام الله علیها واجبه که اطاعت کنند از پیغمبر و از امیرالمومنین مثل بقیه، این از این جهت. ولی که میدانید که خود حضرت فاطمه سلام الله علیها به اعتبار اینکه زن بودند ولی امر اصطلاحی نشدند، و ما قبلا این صحبت کردیم که زن از این جهت نمیتونه حاکم اسلامی باشه، استدلالش هم چند ماه پیش گفتیم. یا حالا عزیزی جدید دلش میخواد باز اون بحث رو بحثای گذاشته مونه دیگه، تکرار نمیخواد بکن. اما نسبت به خصوص حضرت فاطمه سلام الله علیها میدانید که آنچنان مقامشون بالاست که اگر مرد بودن در ردیف پدر بزرگوارشون یا بگیم در ردیف شوهر بزرگوارشون بود، یعنی چیزی کمتر از اونها نیستن. اینه که امامان میفرمان که حضرت فاطمه سلام الله علیها حجت بر ما هستن و ما از ایشون سرمشق میگیریم. امام زمان علیه السلام میگن مادر ما رفتارشون الگوی برای ماست. من عبارت رو اگه نمیخونم عبارتون خانا نیست، یعنی تون نوشتید عبارت غلطه، من تو نوشتید تکلیف به حرمت و دیگه معلومه چی نوشتید. بحث شورای فقهای این دیگه جزء بحث ما نیست، فعلا بحث ما راجع به ولی امر است که میخوام عزیزان بحث امشبمون چی بود، موضوع چی بود. از قرآن میخوام استدلال کنیم برای اثبات ولایت فقیه. شما یه مطلب در سر شورای فقها که از هر ربطی با آیه قرآن ندارد و ربطی با بحث ما ندارد، بعض از آن اول بحث نبودن اصخایی میکنم. گفتن ظاهرن راهکار جدیدی که برای استدلال به آیه شریفه گفتید در واقع استدلال به روایت می باشد و از مفهوم و منطوق آیه بلطفقی فهمیده نمی شود. نه، از منطوق آیه فهمیده شده. من دیگه اینقدر توضیح دادم که نیاز به تکرار نباشه. حالا تکرار من خسته کننده میشه، اما چون سوال شد دوباره تکرار میکنم. شما بهتر بود سوالتون رو راجع به نماز میوردید، وقت متوجه میشد من چی گفت. آیا آیه شریفه دلالت میکنه که نماز واجبه یا نه؟ اینو بگید. آیه منطوقش دلالت داره، خود منطوق نه مفهومش، خود منطوقش. منطوق چی گفت؟ گفت برو اطاعت کن از اولی الامر. خب اطاعت کن از اولی الامر یعنی چی؟ اینو توضیح بدید. یعنی هم تو برم نگاش بکنه. این که اطاعت نیست که، اطاعت از اولی الامر منطوق آیه رو دارم میگم نه مفهومش. اصلا کاری به مفهوم ما نداره. وقتی میگه اطاعت کن معنی چیه؟ معنیش اینه که برو ببین چی دستور میدن عمل کن. و وقتی رفتم پیششون دستورایی که میدن صدها دستور دیگه، حتی مستحبات هم هست، همه اینا رو آیه میگه عمل کن. یکی از دستورایی که هست اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن که فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من فقیه رو بر شما حاکمش کردم. حالا شما میتونید بگید آیه قرآن که گفت اطاعت از اولادم بکن اینجا رو دیگه نگفته، به خود امام صادق علیه السلام میگه جرأت دارید بگید. اگه خدمتشون بودی را بهشون بگید، بگید ای امام صادق اسلام، شما هر وقت گفتید نماز بخون آیه قرآن گفته اطاعت کن منم اطاعت میکنم، اما تا گفتید بقیه جامعه شما اطاعت کن اطاعت نمیکنم، آیه قرآن اینو نمیگی. کجا من اصطلاح به روایت کردم که شما میگید اصطلاح به روایت؟ من روایت نخوندم که. خدا آیه قرآن گفت واجب است از اولی الامر تبعیت بکنه و اصطلاح به خود آیه است. دقت کنید تو هر زمان هایی که صحبت هم سقیل هست میتونید نوا رو مجددن تکرار کنید دو واسه بار که کش بکنید متوجه میشید. متوجه کردم از آن بحثی از بحثای من اصلا بحثاییست که اصطلاحات اصولیه که از یه طرف من ناچارم بگویم، چون اگه نگم چی بگم؟ بگم خیانت به علم کردم، نمیدونم کتمان کردم، یه همچی چیزی میشه. بالاخره باید بگویی. و از طریق وقتی میگیم آقایان فکر کنن مطلب همین بوده، نه مطلبی نیست. اصطلاحات حوزویه که دارم بعض میکنم اونه که درس اصول خارج خوندن اونا متوجه میشه که چه حرف کنن. بقیه هم از زان اونه که حوزوی هستی انشاءالله وقتی خوندید اون بحثا رو مجدد بیاید صحبت بنده رو گوش بکنید، پس جور دیگه متوجه میشید. از بقیه هم که دیگه عذرخواهی میکنید. من اینا دروی این جهت عرض میکنم یه وقت به من ایراد نگیرید که بحثای عمیق حوزوی رو چه اینجا میگی. من یه اجباری هستم، مجبورم به یه جایی که میرسم مجبورم بگم، چون جاش همینجا هست. اگه رد شدم دیگه رد شدم و گفته نمیشه. من تو وقتی گفته میشه ممکنه دو نفر تو جلسه ما باشن، سه نفر باشن، پنج تو باشن، بعدا نوار رو ممکنه از تنها نفر که گوش میکنن به رفعه ده تا بیست تا ممکنه کسانی باشن متوجه بشن. اگه کتاب شد باز همینطور. پس اجازه بدید ما بحث و ولو قابل فهمن نباشه بگوییم، به رفعه کسانی ممکنه صحبت رو جور دیگه ازش استفاده کن. میگن از طریق آیه چطور ولایت فقیه رو برای اهل تسنن اثبات بکنه. یا همین دو روش که الان امشب گفتم دو روش میتونه به استدلال باشه. برای بعد روایت جابر رو سوال کردی، ما روایت رو فعلا نمیخوایم به روایت استناد بکنیم. از روایت اگه خواستید بگید بحثای گذشته ماست، اینا رو کردیم، نمیخوایم تکرار بکنیم. الان بحثا فقط استناد به آیه هست. چرا فقها نظرهایشان فرق میکنه. کاری به آیه شریفه نداره که. آیه شریفه میگه به فقیه مراجعه کن، اما فقها که نظرشون یکی نیست که. وقتی مراجعه به فقیه میکنید اون میگه نظر من اینه، نمازش کسی بگه اون میگه نظر من اینه، نماز کامل. شما باید تبعیت بکنید و اشکالی هم که موجود نمیاد. متخصص دیگه این مثل اینه که آیه شریفه بگه که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بعد بگید طبیب اهل ذکره. آیه قرآن به ما گفت برو از متخصص سوال کن. ما رفتم پیش طبیب. حالا چرا اطباء نظرشون یکی نیست؟ لازم نیست یکی باشه. کجا آیه قرآن گفت اطباء نظرشون یکی یکی؟ آیه قرآن که نمیگه نظرشون یکی، آیه میگه فقط مراجعه کن به طبیب و از غیر متخصص سوال نکن، از متخصص سوال بکن. خیلی ما الان مراجعه کردیم به طبیب، متخصص هم هست، اما متخصص که نظرش یکی نیست که. هر متخصص یه نظری داره. رجوعتون طبق آیه قرآنه، این درسته. مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها بالاتره یا پدر بزرگوارشون؟ میگه کسی تشریک نکرده که شما سوال میکنید. یقینا مقام پدرشون اشرف از همه است. بعدش هم امیرالمومنین اشرف از حضرت فاطمه هستن که تو اینا کسی شک نکرده. اینا رو نه سوال بکنید، سوال انکاری منظورم است، سوال فهمیدنی تو نیست، بلکه سوال بکنید که بدن. اما اختلافی هم کسی نکرد. من یه مقدار سوادم کمه، این عبارت این طوری می نیست که من نمیتونم بخونه. چرا این طوری می نویست که من آیا می شود گفت اولی الامر دنبال چیه؟ نیز او روزه نمیدونم چی نوشتی برای هر چی نگاه میکنم. قاعده اشتراک در تکلیف در صدر اسلام در تکلیف به حرمت شراب که کم کم حرمت آن تعیین شد چه می شود؟ این که ربطی با اون نداره که. ببینید فقط هم شراب نیست، شما چرا فقط شراب رو میگه؟ تمام احکامی که تو دین اسلام هست طی 23 سال گفته شد، یعنی خورده خورده. مثلا اول اسلام نماز مصافه شکسته نبود، همه نماز کامل میخونه. نماز خوف، اصلا نماز خوف ما نداشتیم، همه نماز هم چارکتی بوده. تو جنگی که وارد شد که بعضی حالا میگن جنگ احد بود، بعضی جنگی بعدش رو میگن، تازه نماز خوف نازل شد. مردم فهمید تا نازل نشده که قاعده اشتراک در تکلیف معنا نداره که، اصلا مردم وظیفه نداشتن. آیه زکات، آیه زکات الان اختلافه که در سال سوم بود یا سال چهارم، چه اختلافیه؟ خب سال سوم یا چهارم هجرت ها، یعنی نه اون 13 سال که مکه بودن، 13 سال مکه کسی زکات نمیداد که، چون واجب هم نبود. بعدم که پیامبر اومدن مدینه بازم کسی زکات نمیداد که. حتی آیه زکات که نازل شد باز روایت داره که یک سال پیامبر تأخیر انداختن، سال بعدش فرستادن و یک سال اول باز زکات جمع‌آوری نکردن. شما اگه برید یه دور تاریخ رو بخونید که اصلا صدر اسلام چطوری بود، 23 سال طول کشید، هر یه سال دو سالی که میدن یه قانون یه واجب جدید یه مطرح میشه. حرام هم همینطور، خیلی شو حرام نبود، یکی شراب بود که حالشون مثال زدی، تمام احکام هم این بود، اینطور نبود که پیغمبر تو 13 سال گفته باشن، نه وقتی هم که هجرت اومدن مدینه اینطور نبود بازن مردم رو جمع کنن ایها الناس بیاد من همه واجبات میخوام براتون بگم، همه حرام هم بگن فقط شراب نگن، شراب بزن 3 سال بعدش بگن 5 سال بعد، اینطوری که نبود که. اصلا واجبات ما الان به تدریج همش نازل شده، این تدریج باعث می شد که تا نازل نشده بود کسی وظیفه نداشت، وقتی نازل شد اشتراک در تکلیف معنا داره، اشتراک در تکلیف وقت دوتا معنا داره، یکی غائبین مشترکن با حاضرین، دوم معدومین مشترکن با موجودین. دیگه من مجبور کردید بحثی که تو اصول فرزند شهید ثانی مطرح کردن تو معالم، اونجا اونه که معالم خوندید میدونید چه قانون زیبایی اونجا دارن، اشتراک در تکلیف اینه که فرمودن کسانی که پیش من حاضرن تو مسجدن سخن منو به غائبین برسونن، یعنی چه؟ یعنی تکلیف مال فقط اون 20 نفری که تو مسجد بودن که نبود که، تا تکلیف آیه شریف نازل شد این تکلیف مال همه بود، رضا حاضری معذف بودن برن به مردم هی اعلام میکنن، جار میزدن تو کوچه اینا داد میزدن میگفتن مردم ایان ناز زکات واجب شده، همه گوش میکردن ببینن حکم جدید، خونا نشسته بودن گوش میکردن، بعد هم میبودن سوال میکردن. پس یکی حاضرین و قایبین بودن، یکی همونه که اصلا به دنیا نیمده بودن، لذا گفتن موجودین به معدومین باید ابلاغ بکنن، یعنی اونایی که 100 سال دیگه 200 سال دیگه 1000 سال دیگه میان یکی باید منتقل کنن خبر به اونا رسیده بشه. اشتراک در تقلیل معنیش اینه. از با هم صلی علی محمد اللهم صلی علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشفق كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم